الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
تشمل و تعریف الجزئی و الکلی مباحثی که عرض شد گفتیم که کلی منطقی قابلیت صرف بحث مصادیق کثیره یا متعدد را داشته باشد به خلاف جزئی که شأنیت صرف بر افراد کسی رو نداره. البته یه اشکال پیش میاد که حالا بعضی چیزا که متحقق نیستن آیا اونها میتونیم بهشون بگیم کلی؟ میگیم آقا مشکل نداره ولو بالفرض شما یک مفهومی رو در نظر بگیرید شأنیت صرف بر افراد کثیر را داشته باشد حتی اگه اون مصادیق تحقق خارجی نداشته باشن کافی هست برای ما. تمام بحث این هست ندایی خیلی ولو بالفرضی هم میگیریم اضافه میکنیم توی یک کنیم سر یک تحصیل فرح مذکر میخوایم اینو بفرد سوال داشته؟ یه تنبیه هم مرحوم مذکر اینجا مطرح میکنه که حروف و اسما و افعال آیا از مفاهیم کلی هستن یا از مفاهیم جزئی هستن که اونجا برای اون تنبیه میرسیم میگیم خدمتون که مفصل اگر کسی بخواد این کار رو کنه در کفایه یا خود اصول مذکر اون بحثا رو مطرح کنه انشاءالله بهتون آدرس میدیم. این علل مشهور هست که مرحوم کفایه اینو قبول نداره و براش ادله متقنی رو ذکر میکنه که انشاءالله بعدا کفایه میرسیم اونجا باید تعامل بکنیم. اما متن رو بخونیم چیزی نداره. امروز این فصل رو میخونیم انشاءالله فصل جزئی اضافی هم چیزی نداره اونم انشاءالله باید تصحیح بکنیم. همه برگذاریم آقا تکملت و تعریف الجزئی و الکلی کامل کرد به خاطر تکمله تعریف جزئی کلی که اون خیلی ولو بالفرض رو بیاریم تا مصادیق مفروض و ذهنم شامل بشه. لا یجب ان یکون افراد الکلی موجودتن فعلا واجب نیستیم که افراد کلی موجود باشن فعلا یعنی همین شأنیت هم داشته باشن کافی هست نه اینکه بخوان متحقق الوقوع باشن وقوع داشته باشن نه اینکه متحقق الوقوع وقوعشون برای ما ملاک نیست. فقد یتصور العقل مفهوما کلیا صالحا لانطباق على اکثر من واحد من دون ان ينتزعه من جزئیات موجودت ملبک گاهن تصور میکند عقل مفهوم کلی را که صلاحیت دارد برای انطباق انطباق اینجا دیگه میفرمایید صدق انطباق در معقولات اولا میاد در فرد و ماهیت میگه ماهیت نسبت به فردش انطباق دارد چون اونجا عینیت هست مثل انسان نسبت به زید انسان بر زید منطبق هست نه اینکه اون مصداقشه او فردشه. انطباق تو بحث معقولات اولا و مفاهیم ماهوی میارن این دیگه تسامح لانطباق علی اکثر من واحده به خاطر اینکه انطباق بر افراد کثیره داره من دون ان ينتزعه من جزئیات موجوده بالفرد غیر از اینکه این انطباقش از جزئیات موجوده بالفرد که در عالم خارج اینها باشد نه میتونه اصلا شما مفهوم دایناسور رو در بگیرین که الان هیچ مصداق خارجی ندارد و این مفهوم کلی هست ولو بالفرض شما میتونید بگید مفهوم کلی هست حتی اگر نه تنها مصداقی نداشته باشه بلکه مصداقش محال باشد یعنی متحقق الوقوع هم نباشد مثل شریک الباری که حتی یک مصداق هم در عالم خارج براش نمیتونید پیدا بکنید حتی در عالم ذهن هم نمیتونید پیدا بکنید هر چیز که در عالم خارج محالت این نکته یه در عالم ذهنم محال هست مثلا شما میگین اجتماع نخیزین محاله اجتماع نخیزین هم در ذهن محاله اگر انسان میفهمد نه اینکه اجتماع نخیزین رو به کنهش بفهمه اون یه مسئله دارست فلسفی که ارنه به شما هستم میگه اجتماع نخیزین که من نمیتونم فرض بکنم اون جاخالی که در ذهن میمونه اون میگه محال ولی اینو بینید چون ذهن رقیقه عالم خارج هست چیزی که در عالم خارج محال است به طریق اولا در ذهن محال هست این یک قاعده است. خب و انما یفرض لهو جزئیات یتخ و صدقه علیها، به تحقیق که فرض میکند برای اون مفهوم کلی جزئیاتی مصادیقی که صحیح هست. جمله جمله وصفیه، جمله ما بعد نکره جمله وصفیه که این چنین صفت دارد صحیح هست صدقون کلی بر آن جزئیات، بل قد یمتن او وجودون حتی فرد واحد لهو، بلکه گاهن امتناع هست وجود اون مصادیق حتی فرد واحدی هم براش یافت نمیشود. مانند چی؟ مثل مفهوم شریک الباری، مانند مفهوم شریک الباری که اصلا یک قدم درش براش نمیتونی پیدا بکنی، ولی با این که میگی قابلیت صدق بر افرادی کسی رو داره، قابلیت شأنیت، نه اینکه حتما فعلیت داشته باشد. و مفهوم اجتماع نقیزن، مثل مفهوم اجتماع نقیزن که اینم یک فرد خارجی شما براش نمیتونید پیدا کنید، فرد ذهنی هم نمیتونید پیدا کنید، چون اگر فرد ذهنی پیدا بکنید میگه آقا این مفهوم کلی بر این مصادیق ذهنی قابل انطباق هست، ذهنن هم شما اجتماع نقیزن رو نمیتونید تصور بکنید. بفرمایید ولا یضر ذلک فی کلیته، و این ضرر نمیرساند در کلیت این مفهوم. و قد این شماره دو بزنین، بل قد یمتن او شماره یک، و قد لا یوجد لهو الا فرد واحد، اونجا حتی یک فرد هم براش پیدا نمیشه، اینجا یک فرد براش پیدا میشود ولی دیگه افراد دیگه محال هست، ولی با این که شأنیت صرف بر افرادی کسی رو داره بهش میگیم مفهوم کلی، مثل واجب الوجود، واجب الوجود شأنیت صرف بر مصادیق کثیر رو داره حتی اگر در عالم خارج یکی بیشتر نیست. اگر بنا بود این مفهوم جزئی باشد ما دیگه برهانی بر توحید اقامه نمی کردیم، برای اینکه صرف تصور مساوی با تصدیقش بود. همین که تصور بکنی واجب الوجودی هست، خب اگر واجب الوجود بنا باشه جزئی باشه، شما دیگه ادله نمیاریم که این واجب الوجود حضرت الله هست. اونجا میگید بین همه این واجب الوجود ها اون چیزی که تغییر پیدا میکنه حضرت حق، واجب الوجود به ذات بگیریم، واجب الوجود بالغیر که همه ما هم بر قابل صدق بر مصادیق کثیر دارد. بله، و قد لا یوجد له الا فرد واحد، گاه هم میشود که یافت نمیشود برای آن کلی مگر یک فرد واحد، و یمتنع و وجود و غیرهی، و ممتنع است وجود غیر این فرد واحد، فقط یک فرد داره، مثل مفهوم واجب الوجود، مثل مفهوم واجب الوجود لقیام البرهان علا ذالک، برای چی؟ به خاطر اینکه برهان اقامه شده بر این واجب الوجود، چون اگر بنا باشد مفهوم کلی نباشد دیگه شما اقامه برهان توحید نمی کنین. همین که میگیم واجب الوجود تصورش مساوی با تصدیقش هست که این واجب الوجود دیگه تعین پیدا می کنه در حضرت هم، ولی چون قابل صدق برشت دیدین هست شما باید اونجا برهان بیاری که این واجب الوجود حضرت حق و حضرت الله. ولیکن العقل لا یمنع من فرض افراد لو وجود است، ولیکن عقل مانعیت نمی بیند از فرض افرادی اگر چی به وجود می آمدن، لو امتناعیه، محال هست به وجود بیاد، ولی فرض میگه فرض محال محال لصدق. چرا اینجوری هست؟ لصدق علیها هذا المفهوم، برای اینکه این مفهوم واجب الوجود صدق پیدا میکند بر این افراد واجب الوجود. بله، چجوری ما گفتیم یه واجب الوجود علمی هم داریم، واجب الوجود علمی چی بود؟ اجتماع نقیزه، لذا قابل صدق دارد، البته اونم واجب الوجود ذاتی نیست، واجب الوجود ذلیه یا بالغیب بفرماییم، اونجا بالعرض میشه مجاز، نه بفرماییم به تبع، چون واجب الوجود در اونم اشراف میشه، وقتی میگیم بالعرض یعنی حقیقتا واجب الوجود نیست، نه اون واجب الوجود هست، واجب الوجود به تبع ببخشیم، نه نفرماییم بالعرض، اما اگر دقیق تر بخوام بگین تو این مباحث فلسفی میگن بالغیب واجب الوجود بالغیب، چنانچه ما هم واجب الوجود بالغیب هستیم. بگیم بعدا تو مباحث عرفانی که اصلا بلغیرم برداشته میشه میگم واجب الوجود ذلی. ذل خب
گفتیم فرض محال
محالش
درسته.
بله.
فرض در کجا
انجام
میشه؟ در ذهن.
بله.
البته
اونم هست.
آره.
اونم با تساوی. اونم با تساوی. یعنی فرض محال ما میگم محال هست تساوی. میگن به کنهش نمیتونه شما چی بکنه. الان اجتماع نخیزه شما میفهمید. نه اینکه اجتماع نخیزه اینو کنهش رو در ذهنتون تصور کرده باشید. میخوان تصور بکنیم میبینید نمیشه. یه جای خالی در ذهن ایجاد میشه میگه این اجتماع نخیزه.
حالا این پس این قول
فرض محال نیست اصلا. یعنی صحیح هست به خاطر اینکه انسان میتونه تصور اجمالی داشته باشه نه تصور تفصیل. خب بلوکان مفهوم واجب الوجود، اگر بنا بود مفهوم واجب الوجود جزئی باشد، لما کانت حاجتون الی البرهان علی توحید. لام لام جواب برای لو هست، معمولا لو جوابش با لام میاد. لما ما نافیه دیگه به شما عرض کنم چی؟ نیازی به برهان بر توحید نبود، هیچ نیازی بر برهان توحیدی نبود، برای اینکه واجب الوجود جزئی بود و تعین وقت در حضرت حق پیدا میکرد. و کفا نفس و تصور مفهومیهی لنفی وقوع شرکت فیه، و کافی بود نفس تصور مفهوم واجب الوجود برای نفی وقوع شرکت در اون مفهوم واجب الوجود. فقط میگفتی حضرت حق هست. در صورتی وقتی کلی شد میگه قابل صدق و رفت مصادیق کسی رو داره، لذا باید برهان خام بگو. و علیه، گرچه اینها بعدا میفرماین این براهین براهین تنبیهی هست، نه اینکه براهین باشن که بخوان واجب الوجود ثابت بشه، خود تنبیه. اینا جز بدیهیات هست، واجب الوجود هست، حضرت حق که هست جز بدیهیاته، چون برهان باید ظاهر از اون چی باشه؟ همین جور که ما در تعریف که داریم، در تعریف باید معرف از هر از معرف باشد، شما برهان بخواد اقامه بکنین بعد اون مقدماتی که میارین از هر از نتیجه باشه، و خداوند از هر ظهور هست، برهانی هم برایش اقامه نمیشه، میگه برهان تنبیهی هست، خودش دلالت بر خودش میکنه، نه چیزی بیاری دلالت بر آن بکنه. اینا دیگه بعدا کلاس که بالا بره اینا همین برداشته میشه. فهذا الانحصار فی فرد واحد انما جاء من قبل امر خارج عن نفس المفهوم، و اگر این واجب الوجود انحصار پیدا میکند در یک فرد واحد، فرد هم اینجوری نفرمایید مصداق واحد، فرد در ماهیت میاره، در مصداق واحد، این از جهت خود چی نیست، از جهت خود مفهوم واجب الوجود نیست. این هم کهنه میتونه یک جورایی، البته مرحوم مظفر این حرف رو نمیخواد بزنه، چجوری قبلا میگفتیم مفهوم به ماه و مفهوم به حیثیت اطلاقی قابلیت صدق و مصادیق کثیر دارد، حالا این فقط تو مفهوم واجب الوجود میگه، مفهوم واجب الوجودی که کلی هست می قابلیت صدق بر کثیر داره، گرچه اگر ما الان میگیم یک فرد بیشتر در عالم خارج داره به حیثیت خارجیه هست، نه به حیثیت خود واجب الوجود. لذا اون حرف رو یادتون باشه که مفهوم به ماه و مفهوم همیشه کلی به حیثیت اطلاقیه، اگر میبینیم جزئی میشه به خاطر اینکه ارتباط با افراد خارجی پیدا میکنه. خب و خارج چون تشخص داری تشخص اشراف میشه و در مفهوم حرف علامه، حرف آی جوادی هم همین بود گفتیم، اونجا فرقش در ارتباط بود و در لحاظ. فهذا الانحصار فی فرد واحد انما جاء من قبل امر خارج، این انحصار اگر پیدا شده از حیثیت خارجیه، از حیثیت تقییدی هست نه حیثیت اطلاقیه مفهوم، من قبل امر خارج عن نفس المفهوم، لا ان نفس المفهوم یمتن و صدقه علی افراد کثیره، نه اینکه نفس خود مفهوم، نفس مفهوم یعنی حیثیت اطلاقیه مفهوم، اینکه امتناع صدق بر افراد کثیره مصادیق کثیره را داشته باشد. اذن پس بنابراین این نتیجه رو میگیریم، اگر این مصادیق حتی وقوع هم نداشته باشن بالفرض برای ذهن ما موجود باشن، اینها میتونن مفاهیم کلا جزئی باشن، لذا قید ولو بالفرض میگیریم اضافه میکنیم. به مقتضا هذا البيان لا بد من اضافه قید ولو بالفعل. مقتضای این بیان این شد که چاره‌ای نیست از اضافه قید ولو بالفعل فی تعریف الجزئی و الکلی، در دو تعریف جزئی و کلی، فالجزئی رو بگیم مفهوم یمکن و صدقه علی کثیر ولو بالفرض. اینجوری میتونید جا دیگم اولش بیارین، یعنی شأنیت صدق بر مصادیق کثیر را داشته باشد، این ولو بالفرض هم نیاری یا قابلیت بیاری. والکلی لا یمکن و صدقه علی کثیر ولو بالفرض. این یک سفر رو داشتیم همین رو دازی میدید، یعنی حتی اگر در عالم خارج این تحقق نداشته باشد، واجب الوجود چند سفر در عالم خارج داره؟ یک. این که واجب الوجود میگنم مفهوم کلی هست، بنا نیست همه مصادیقش در عالم خارج باشد، ولو بالفرض این مصادیق در ذهنم ایجاد بشه باید ما بهش میگیم مفهوم کلی. این به خاطر
همه جا
یکی هست ولی وجود بسیط دارد که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، وقتی که چیزی بسیط شد همه جا رو فرا میگیرد. لذا سعدی میگه غیرتش غیر در جهان نگذاشت، غیرتش یعنی بساطتش غیری در عالم. شما اگر بخواید یک واجب الوجود لا یتناهی رو پیدا ثابت بکنید جایی برای غیر نباید بکنید، نگه این محدودش بکنید، یعنی این به شما اصلا توحید متکلمین یه خدای محدودی رو قائله. خلق یک حد خاصی داره، حق هم یه حد خاص. عارف میگه نه، خود خلق رقیقه حق هست، شأنی از شؤون حق هست، لذا بسیط الحقیقت کل الاشیاء، لذا فعینما تولو فتم بچه و هر سو که رو میکنی داری اونو میبینیم جای رو داخل فی الاشیاء لا به مضاف به ممازجه، اون در همه اشیا هست، نه این که ممزوج بانها شده باشه. خارج عن الاشیا لا به مزایله، خارج از اشیا هست، نه این که زائل و دور شده باشه از اونها. بله از امیر المؤمنین جانا تنبیهون، آقا تنبیه میفرمایند که حروف جز معانی جزئی هستند، علل مشهور که مرحوم کفایه اینو قائل نیست. یه بحثی داره که آقا وضع آن باشد، موضوع اون له خاص باشد، چهار وضع حالت براش تصور کرده، اینو مفصل بعد انشالله کفایه صفحه 28 رو انشالله مراجعه بفرماییم، الان هم نیاز نیست. ولی مشهور میگه آقا حروف معانیشون جزئی هست، اینا جز مفاهیم جزئی هستن. چرا؟
حروف؟
بله چون معناش معنای غیر مستقل هست و فانی در طرفه ای میشه، لذا در هر استعمالی یک معنای جزئی خاص خودش را دارد که قابل صدق بر مصادیق دیگر نیست، به خاطر معنای حرفی و معنای غیر مستقلش که مندک در طرفه ای میشه. همینجور هست اسما از جهت هیئت، هیئت اسما مثل باره بود در نظر بگیرید یک ماده دارد و یک هیئت، اون به شما هم هیئتش فاعلشه که در نظر اونم معنای حرفیه، معنای غیر مستقله، معنای غیر مستقل هم هیچ وقت نمیتونه چی جز مفاهیم کلیه باشد. اما از جهت ماده اسما چی هستن؟ کلیه هستن. فعل چجور؟ ببخشین اسما رو حالا دیگه بحث چیزیشو اینا رو نگفت، تو اسما مشتق نیشی حرف زد ولی مرحوم مظفر نگفت، اسما میگه یا اسما جنس هستن که اینا کلی هستن مثل انسان و در نزدگین کلی، یا اسما علم هستن مثل زید که اینها میشن جزئی. ولی اینم الان که من گفتم اینم باید اضافه کرد که اسما مشتق هم از جهت ماده کلی هستن و از جهت هیئت جزئی هستن، چنانچه فعل ها رو میفرمایند که فعل ها از جهت هیئت مثل ضرب از جهت هیئت جزئی هست ولی از جهت ماده ضرب کلی هست. تمام این مباحث ولی علل مشغول اینها هست. حق این هست که مرحوم کفایه فرمودن که حتی اون حروف هم جز معانی کلیه هستن، این رو حال بعدا انشاءالله صفحه 28 کفایه بعدا مراجعه
فعل از ذات ماده جزئیه
یا کلی ذات مثلا شما در نظر بگیرین
از کجا
جهت هیئت از جهت هیئت همینجوری همه رو گفته تنبیه مدالیل الادوات کلها مفاهیم جزئیه مدلول های ادوات یعنی حروف کلها دیگه چی؟ تأکید دیگه تأکید از مدالی کلها مفاهیم جزئیه همه اینها جز مفاهیم جزئی هستن چرا برای اینکه اینها معناشون استقلال ندارد و مندک در طرفینشون هستن مندک معنای فانی معنای اینکه همون آقا امیرالمومنین همون ما وجود و فی غیره وجودشون در غیر هست حروف کلن مگر اینکه اون حد خودش دلالت بر اسم داشته باشه گفتیم با مثلا معنای بها هست وقتی اسم ها دیگه اون قضیه رو بر نمیاد حروف ترجمه میشه مثلا با میگیم با برای التحاق فی برای ظرفیت هست نه نه اونا نه اونا جز اسمان اونا اگر حرف هم میگن دیگه تسامن اونا اسماء حضرت حق هم که توی معانی الاخبار اگر صفحات تحتگان صفحای 20 رو نگاه بکنین اونجا گفتم مثلا الف لامین تا اونجا یادم هست میگه الف اشاره به ذات الله دارد لام اشاره به اونو نمیدونم میمم منوی مرک هست هر کدوم از اینها رو گرفته معنا کرده در معانی الاخبار ما رو شکل سده
مثلا اول سوره مریم مثلا گفتم
بله کاف ها یا انصاد که اشاره به کربلا بله ول کلمات اگل افعال خب کلمات هم به اصطلاح منطقیون چی شد؟ همون افعال شد ول کلمات اگل افعال به هیئتها تدل و علا مفاهیم جزئیه چرا؟ به خاطر اینکه معنای حرفی داره و مستقل نیست و به موادها علا مفاهیم کلیه ولی از جهت ماده مثل ضربه ضربش این مفهوم کلی هست که قابل صدق بر مصادیق کثیره را دارد اما الاسما فمدالیلها تختلف داره میگه دیگه اسما افعال از جهت هیئت جزئی و از جهت مواد کلی هستن اینا رو قبلا گفتیم ضربه فعله هیئتش دیگه اون فعله میشه جزئی که بخواهم مختص همین فعل ماضی هست ولی زرد از جهت ماده شما در ماضی میتونید ببینید در مضارع میتونید ببینید در عمل میتونید ببینید لذا میشه جزء مفاهیم کلی اما الاسما فمدالیلها تختلف اما اسما معناشون مختلف هست فقط تكون کلیه گاهن کلی هست قد بستر مضارع قد تقلیلیه گاهن کلی هست که اسما الاجناس مانند انسان در نظر گیریم حیوان شجر بقر همه اینها و قد تکون جزئیه و گاهن جزئی که اسماء اعلام و اسماء اشاره و ضمائر و نحوه ها اینها هم اگر دیگه اسماء اشاره و ضمائر و اینها بهشون میگیم جزئی به خاطر اینکه شباهت حرفی دارند چجوری در چی نحو میخونی مبنی میشن به خاطر اینکه شباهت حرفی میرسونن تو خاطر معناشون غیر مستقل میشه وقتی معناشون غیر مستقل شد و مندک در طرفینشون شد لذا دیگه جزئی میشن نه جهت اسماء بودن لذا در وظیفه اسماء اعلام نباید بیاره این واو دیگه چنان باید واو استیناف باشد اینها به خاطر اون چی جهت ردیشون و جهت غیر استقلالیشون هست اینجا دیگه اونم میتونین اضافه کنین اسماء مشتق هم به مادتهی دلالت بر کلیت میکنه و به هیئتهی دلالت بر ببخشید به مادتهی دلالت بر کلی بده و به هیئتهی دلالت بر جزئی میکنه آقا دیگه بحث اینجا نداریم اینا فقط باید تطبیق بکنیم بحث جزئی اضافی فقط یک کلام میگم بنویسین دیگه چی کنیم جزئی اضافی آقا هر مفهومی که نسبت به مفهوم اوسع خودش سنجیده بشه او سلسله اجناس چجوری بود؟ مثلا انسان ناطق رو میخواستیم تعریف کنیم میگه جوهرون نامیون حساسون متحدکون به اراده ناطقون که میشه چی؟ انسان حالا هر مفهومی رو، حالا میخواد چه جزئی باشد، حالا هر چی بحث کردیم در مورد جزئی حقیقی بود که گفتیم جزئی حقیقی ما اصلا نداریم به حیثیت اطلاقیه مفهوم. اگر جزئی داریم، جزئی اضافی داریم، لذا حقیقتاً جزئی اضافی ما داریم. چرا؟ جزئی اضافی ممکنه خودش کلی باشد، مثل نامی رو که شما در نظر بگیرید خودش کلی هست، قابلیت صدق بر مصادیق کثیر دارد، ولی وقتی نسبت به مفهوم اوسع از خودش سنجیده می شود که مثلا چی باشه، جزء، نامی نسبت به جزء میشه جزئی، اونم جزئی اضافی. پس تنها چیزی که ما توی منطق و توی حال و فلسفه اینها داریم جزئی اضافی به حیثیت اطلاقیه مفهوم. البته اگر به حیثیت تقییدیه در نظر بگیریم جزئی حقیقی هم خواهیم داشت. حیثیت تقییدی یعنی اگر چی با عالم خارج یک ارتباطی پیدا بکنم، اون به خاطر خود مفهوم نیست، به خاطر اون قید خارجی. اون دیگه جنس الاجناسه، اون دیگه نمیتونه جزئی اضافی باشه، برای اینکه بالاتر از اون چیزی فرض نخواهد شد. الجزئی الاضافی، خب اینم بنویسیم دیگه تطبیق بکنیم، چیزی نداره. رحیق مختوم جلد 2 صفحه 30، حضرت آقای جوادی آملی در شرح اطفال میفرمایند مراد از جزئی در منطق، در منطق نه در فلسفه، اینا همه مواد منطقی هست، اینجا میاد مطرح بشه، مراد از جزئی در منطق جزئی حقیقی نیست. اگر اون هست تسامحی میارن یا اینکه به حیثیت تقییدیه میارن. مراد از جزئی در منطق جزئی حقیقی نیست که به معنای تشخص باشد. تشخص دیگه جو چی شد؟ تسامحی شد. چرا؟ تشخص در چیه؟ در امور وجودیه، نه در امور مفهومی که به معنای تشخص باشد، بلکه جزئی اضافی است. جزئی اضافی حقیقتا در منطق موجود هست، بلکه جزئی اضافی، زیرا مفهوم همواره کلی است. حرف علامه شد، نه نقض بکنه، اصلا اینها نافی یک دیگر نبودن، اونجا به یک حیثیت اشاره داشت، اینجا به یک حیثیت، لذا میگه زیرا مفهوم همواره به حیثیت چیز اطلاقیه. مفهوم به ما هو و مفهوم همیشه کلیه، گرچه قبلا میگفت که مفهوم به ما هو و مفهوم نه متصف به کلیست و نه متصف به جزئیه. اون به جهت لحاظ مصادیقش بود که اگر لحاظ مصادیق نشود اصلا اینها کلی و جزئی معنا نخواهد داشت.
یعنی آجاودی پدل اصل از علامه، یعنی اون لحاظ، از این لحاظ
هرسیانی
از
علاقه
برس
حالا نمیتونه دو تا لحاظ داشتن، میگه نه خود به شما کنم آقای جوادی آمدی فهل این مباحث هست، اینا چیزی نیستن که حالا مثلا بگیم آقای جوادی خلق کرده این مباحث، نه، اون ناظر به لحاظ مصادیق بود که گفت، آقا حرف دقیقی هم بود که هیچ وقت مفهوم به ما هو و مفهوم نه متصف به کلیت هست نه متصف به جزئیت. گرچه اگر دوباره میگیم مفهوم به ما هو و مفهوم متصف به کلیت هست، یعنی چی؟ یعنی ناظر به مصادیقش هستی ارتباط با عالم خارج نداره. اینا رو دیگه هیچ کسی تفسیر نکرده، باید آدم خودش یکم تأمل بکنه چی بود جانم؟
این که جزئی و کلی به ما و مفهوم اگه نگاه کنید ضده اینه لای شما، ولی
آره اینا هم تطبیق دیگه بکنیم، کلی و جزئی هر دوتا امر وجودی هستن. آیا به شما اصلا تعقل یکی مع تعقل آخر هست؟ هست؟ تعقل یکی مع تعقل آخر هست؟ اگر باشد که میگیم متضایقان، اگر نباشد میگیم متضادان. حالا هست؟ یعنی شما من اول کلی رو که تعریف کردم شما لذا میشن جز متضاد، میشن جز ضد. اگر تعقل یکی مع تعقل آخر باشد، اگر به نحو لوح امتناعی دیگه دارم میرم لذا میشه متضاد. خب الجزئی الاضافی متضاد، الجزئی یل اضافی الجزئی یل لذی تقدم البحث عنه یسمى الجزئی یل حقیقی الجزئی یل حقیقی بگید بله جزئی که قبلا گذشت جزئی حقیقی نامیده میشد و هنا اصطلاح آخر ما اینجا یه اصطلاح دیگه میاریم للجزئی یقال له الجزئی یل اضافی به اون میگیم جزئی اضافی لاضافته الى ما فوقه به خاطر اینکه اضافه می شود به ما فوقش این اضافه میگن یعنی چه خودش در چی میکنه یعنی یه مفهوم کلی رو شما در نظر بگیرین نسبت به وقتی مضاف به مفهوم اوسط خودش لحاظ می شود بهش میگه جزئی اما جزئی اضافی هست چون مضاف به مفهوم اوسط خودش اینو سنجیدین البته مرحوم میگه مرحوم حضرت آقای جوادی آمالی خدمت شما از بشه اونجا که میگه ما فقط مفهوم جزئی اضافی داریم اون جزئی اضافی دیگه نباید جزئی حقیقی باشد چون میتونه یک مصداق هم جزئی اضافی باشد و هم جزئی حقیقی مثل زید رو در نظر بگیریم هم جزئی حقیقی هست و هم جزئی اضافی نسبت به انسان اونجا که میگم ما حقیقتاً جزئی اضافی داریم یعنی خودش دیگه جزئی حقیقی نباشد اینا رو بعدا میرسیم خود مرحوم مظفر هم میگه ممکنه که یک جزئی هم جزئی حقیقی باشد و جزئی اضافی خب لاضافته الی ما فوقه دار وجه تسمیهش میگه لام برای وجه تسمیه هست به خاطر اضافه به ما فوقش و معذاله قد یکون کلی یعنی این قد چی بگیریم دیگه تقلیه بگیریم گاهن کلی هست ولی گاهن هم میشه خودش جزئی حقیقی هست مثل زید اذا کان از یک و دائرتن من کلی آخره او تأمن هنگامی که این مزیق باشد این مفهومی که ما لحاظ کردیم مزیق باشد دائرتن من دائرتن چی بگیریم دیگه از یک و دائرتن تمیز یه حال احسن چون فاعله هست مشتقه در حالی که از یه خط از جهت به شما هستم اون محدوده از کلی آخری که این چنین صفت دارد که از این هست توضیح هو همینو میخوام مرحوم مظفر توضیح بده خب نه تقریبا یک صفحه توضیح میده انک تجد ان الخط المستقیم مفهوم کلی منتزع من عدت افراد کثیره شما یه خط مستقیم رو در نظر بگیرین خط مستقیم خودش کلی هست میتونه بر مصادیق کثیره قابل صرف باشه خود خط منحنی هم جزء مفاهیم کلیه هست که اونا قابل صرف داره اما این دوتا رو شما اگر تحت شعاع یک مفهوم اوسع از این حال لحاظ بکنین مانند خط مطلق الخط نه خط مطلق وقتی میگیریم مطلق الخط باید بیاریم در نظر بگیریم این مفاهیم کلی نسبت به اون مفهوم اوسع میشن جزئی اضافی انک تجد ان الخط المستقیم مفهوم کلی منتزع من عدت افراد کثیره میابی که خط مستقیم مفهوم کلی است که انتزاع شدد از آقای انتزاع رو دیگه اونجا حرف مرحوم آشتیانی هم مطرح میشه که قبلش اول یه کسراتی هست که شما با واسطه اون کسرات میان چی کلی منطقی رو انتزاع میکنید چون بذار کسر میشه قبل از اون کلی منطقی و تجد ان الخط المنحنی ایضا مفهوم کلی و منتزع من مجموعه افراد اخرى و میابی که خط منحنی باز مفهوم کلی است که انتزاع پیدا کرده از مجموعه افراد دیگری فاذا زممنا احد المجموعتين الى الاخرى پس هنگامی که ضمیمه کردی این دوتا مجموعه خط منحنی و خط مستقیم را بر به یک دیگر و الغینا ما بینهما من الفروق و الغا کردی بین اینها اون ما به الامتیازشون و فروقشون و چی میمونه؟ ما به الاشتراکشون ما به الاشتراکشون چیه؟ فقط فرخش ننتظ و مفهومن کلیین اکثر ساعت من المفهوم میلن اولن یستقا علا جمعی افراده ها انتظام می شود یک مفهوم کلی که از جهت سه اکثر از اون دو مفهوم منحنی و مستقیم که قابلیت صفت دارد بر جمعی افراد اون منحنی و مستقیم و هو مفهوم الخط و اون مفهوم خط است فهازل این الف لام شما الف لام دیگه چیه؟ ماهیت، ماهیت اثر که همه رو شامل میشه. فهازل مفهوم الثالث الکبیر نسبته الى المفهومین الصغیرین که نسبت کل منهما الى افراد نفسه. پس این مفهوم ثالث که چی باشد؟ خط باشد. ثالث الکبیر نسبته الى المفهومین الصغیرین که همون منحنی و مستقیم باشد، مانند نسبت کل نسبت به افرادش میشود که دیگه خط میشه کلی و اون خط منحنی و چی میشن جزء جزئی که اونم جزئی اضافه شده. بله. فکما کان الفرد من الصغیر بالاضافه الى الصغیر نفسه جزئیان فالکلی الصغیر ايضا بالاضافه الى الکلی الكبير كالجزئی من جهت النسبه. چنانچه فردی از صغیر مثل هذا الخط المستقيم بنویسید، هذا الخط المستقيم چجوری هذا الخط المستقيم به اضافه اون صغیر دیگه، یعنی هذا الخط المنحنی، هر دو تا جزئی هستن. شما وقتی که اشاره میکنین فرد میگه نه مفهوم، وقتی که میگه آقا این خط مستقیم هست، این جزئی یا کلی؟ جزئیه. چرا؟ اگر بگیم خط منحنی میشه کلی، ولی وقتی ارتباط پیدا کرد با عالم خارج دیگه مشیر به عالم خارج شد، این میشه جزئی. بنابراین فرد صغیری مثلا از اون خط مستقیم چجوری؟ اگر شما نسبت به یک خط منحنی بسنجی بگی اینها جزئی هستن، فکما، بله فکما جوابش فکلی و صغیر ایزن بالاضافه تل کلی کبیر کل جزئی من جهت نسبت. کلی صغیر که خط منحنی رو در نظر بگیریم دیگه، هذا الخط منحنی رو در نظر نگیریم، خط منحنی نسبت به اون کلی ما فوق خودش که خط باشد جزئی میشود، البته جزئی اضافی میشود. این کم پیچیده گفته ها. این خط مستقیم چی هست؟ جزئیه. نسبت به این خط منحنی چجوری این دوتا جزئی هستن؟ شما حالا یه مفهوم کلی رو در نظر میگیرید به نام خط منحنی، دیگه این خط منحنی نگید، خط منحنی نسبت به اون مفهوم اوسع خودش خط میشه جزئی، البته جزئی اضافه. فیستم ما جزئی یعن اضافی یعن لا بالحقیقه، این جزئی اضافی هست نه بل حقیقت، البته از حیث اینکه شما اضافی میسنجی دیگه میشه چی؟ اضافی و مجازی. اضافی دیگه مجازی هم میتونیم بهش بگیم، ولی از یک حیث دیگه چه بسا این خودش جزئی حقیقی باشد، مانند زید که زید جزئی اضافی هست، ولی نسبت به مفهوم اوسر خودش دوباره میشه جزئی اضافی. لأنه فی نفسه کلیون حقیقتن، برای اینکه این خود خط منحنی یا خط مستقیم خودش کلی هست حقیقتن. سوال داشتین؟ بله میتونه کلی هم باشه، البته حیثیتشون فرق میکنه. اگر جهت مضافشون در نظر گرفتیم نسبت به هر سنجیدی میشه جزئی اضافی، اگر نسبت فی نفسشون، حالا دیگه اگر بخوام فلسفی حرف بزنیم، اگر حیثیت فی نفس لحاظ بشه و خودش کلیه، اگر حیثیت فی غیر نگیر لغیره نسبت به هم سنجید بشن میشه جزئی اضافی. فیفتن ما جزئی اضافی هن لا بالحقیقه لعنهو فی نفسی کلی یون حقیقه، فی نفسه اون جهت لغیرش بود. و کذل جزئی الحقیقی من جهت اضافتیه الالکلی الازی فوقو یسن ما جزئی هن اضافی، جزئی حقیقی هم میتونه از جهت اضافش به کلی بازم خود جزئی اضافی باشه، مانند چی؟ مانند زید که هم جزئی حقیقی هست فی نفسه و هم جزئی اضافی هست لغیر، لغیره هم میگیم این هم خصامویی هست، این دیگه از باب چی؟ لغیره این که برای اون نیست، لغیره مثل اعراض که این اصلا وجودش برای چی هست؟ دیگری هست. نگرنه ما وقتی زیدو که میسنجیم که این برای اون نیست، این هم دیگه تصامحیه دیگه از باب این که تقریب به ذهن میشه. فها که زال بعد این نوارا رو گوش بدم یا آقا فلانیم فهم فرق این لغی رو فی نرسونه و این نه، این دیگه از باب آموزش میخوام تقریب به ذهنی بود. و ها که زال کل مفهوم بالاضافه الى مفهوم اوسر من حدارت هم یستن ما جزئی اضافی هم، بنابراین هر مفهومی حال میخواد جزئی باشه خودش یا کلی باشه، کل مفهوم میخواد جزئی باشد یا کلی باشد. به اضافه اگر سنجش بشه بعد با مفهومی اوسه از اون دائرتن یستم و جزئیان اضافی یا فزید مثلا جزئیان حقیقیان فی نفسهی، خود زید فی نفس جزئی حقیقی هست و جزئیان اضافی بالقیاس الالحیوان اگر در مقام مقایسه قرار بگیریم و ها و کز الحیوان بالقیاس الالجسم نامی چی میشه؟ جزئی اضافی میشود و الجسم نامی بالقیاس الى مطلق الجسم ادامه بدیم و الجسم مطلق بالقیاس الى الجوهر و الجوهر بالقیاس الى دیگه تمام شد اون جسم و اجزاس هست که دیگه اون کلی محضه هیچ وقت جزئی اضافی نمیشه، نه جزئی حقیقیه و نه جزئی اضافی. اذن یمکن و تعریف الجزئی الاضافی بنابراین ممکن نست که تعریف جزئی اضافی رو اینجوری بگیم به انهو الاخص من شیئه، هر چیزی که اخص از چیئی باشد، میخواد یه خودش کلی باشد میخواد جزئی باشد، از المفهوم المضاف الى ما هو و اوسع و منه دائرتن، یا مفهومی که سنجیده بشود با چیزی که اوسع از اون هست از جهت محدوده و دائره وجودی. سوال داره؟ سوال؟ این حالا این بعضی چیزا هم گفته بد نیست مطالعه بکنید که آیا نسبت جزئی حقیقی با جزئی اضافی نسبت عموم خصوص مطلق هست یا عموم خصوص من وجه هست، نسبت جزئی حقیقی با جزئی اضافی آیا عموم خصوص مطلق هست، یعنی هر چی که جزئی حقیقی هست جزئی هست یا از باب عموم خصوص من وجه هست. حالا بعد رو اشکال کردن اگر بگین حال بد نیست اینجا رو چیز بکنیم پاورتی رو، مثلا شما میگه هر جزئی حقیقی جزئی اضافی هست؟
نه هر جزئی حقیقی جزئی اضافی باشه،
نه
اصلا ممکنه
پایین‌ترین
باشه دیگه
جزئی اضافی، نه بعدی اومدن اشکال کردن
بالاتر
بله جزئی حقیقی الله نه واجب الوجود بشه اسم علم، الله جزئی حقیقیه ولی جزئی اضافی نیست. اینا دیگه گفتن آقا ما داریم اقسام و مفهوم قرار میدیم نه وجود، لذا چنه این به شما اصلا نسبت شما همون عموم خصوص مطلق هست. حالا فتح عمل صلی الله علی محمد و آله.